مالیات مالی رو ما میتونیم از طریق مالیات اجرایی کنیم، ولی درآمدهای غیر مالیاتی مثل درآمدهای نفتی فاقد این خصیصه هستند. مثلا سیاست‌های مالی مثل توزیع مجدد از طریق اعمال نرخ‌های تصاعدی مالیاتی، تثبیت از طریق سیاست‌های انقباضی و انبساطی در مالیات‌ها، و همچنین تخصیص زمانی خب دولت تشخیص میده منابع مالی به اصطلاح سوق پیدا کنه به بخش خاصی. مالیات قادر این کارو انجام
مثل
میده،
مثل تولید،
مثل تولید
دقیقاً چند سال سرش بی کلاه موند، نه بانک‌ها میتونن کاری بکنن نه دولتی.
دقیقاً یکی از در واقع کارایی‌هایی که مالیات میتونه داشته باشه همین بحث تخصیصه.
دقیقاً، یا اینکه نگاه
می‌کنیم ما خیلی هم ارتباط داره که با ما باید بررسی کنیم که چرا خیلی از منابع ما به جای اینکه بره به سمت منابع مولد رفته راکت شده تو بخش مسکن
یا خودرو. اخیراً
یا خودرو
برای که از طریق سفته بازی ماشین 60 تومانی 67 تومانی 200 میلیون تومان
دقیقاً،
حالا یعنی کی میتونه بپردازه واقعا دقیقاً. ولی این از نظر روانی جامعه رو تخریب میکنه دقیقاً. من فرمایش شما رو میخوام ازش استفاده بکنم، یک سوال دیگه رو هم بپرسم. این بیشتر شاید برمیگرده به جامعه شناسی اقتصاد ایران. آقای غفارزاده، قطعاً شما در جاهای مختلف شنیدید نااطمینانی به عملکرد دولت در مالیات ستانی و خرج اون برای بخش‌های مختلف یک ابهام روانی رو عموماً برای جامعه ایران رقم زده و اتفاقاً محل سوء استفاده عده‌ای هم در بیرون ایران هست. مدام ما تو این ایام هم زیاد میشنویم. واقعاً وقتی که اطلاع رسانی شفاف به کمک میاد، آیا باز برای یک جامعه میشه پذیرفت که باید به درآمدهای مالیاتی خودش که جزء حقوق ملی مردم هست اعتنا نکنه؟
جام خیر، مالیات در واقع نه عامل است که متغیرهای خیلی مختلفی روش دخالت داره، متغیرهای خارجی، داخلی، سیاسی، بعد سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد سیاسی. ما متأسفانه بخشی از اقتصادمون دیگه اقتصاد سیاسی شد، نه که مثلا به جای سیاست‌های اقتصادی ما میگیم اقتصادمون رو سیاسی می‌کنیم. اینا همش در بحث مالیات ستانی مؤثر بوده و در این چند دهه اخیر ما این تجربه را داریم. هر زمانی درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده، رفتیم به سمت رویکردهایی که بتونیم درآمدهای مالیاتیمون رو افزایش بدیم.
درسته.
ولی هر زمانی درآمدهای نفتی ما میره بالا، متاسفانه مالیات‌ها یادمون میره.
اون چه مسئولیتی راجع به اقتصاد داریم و ساماندهی اون.
مالیات جام خیرخواه تنها از عهده سازمان مالیاتی بر نمیاد. همه باید کمک کنن. کل حاکمیت باید کمک کنه مالیات وصول بشه.
درست.
مالیات نه بحث سیاسیه، نه به افراد خاصی ارتباط داره. ما مالیات رو باید وصول کنیم تا مملکتمون رو بتونیم به اصطلاح بر پایه منابع داخلیمون اداره کنیم، نه اینکه متکی باشیم به درآمدی که دست خود ما نیست.
من مؤید فرمایش شما رو، حالا داریم به لحظات اذان هم نزدیک میشیم، شاید حدود دو دقیقه بیشتر فرصت ندیم. مؤید فرمایش شما رو میارم اینجا. ما همه انتظار داریم که مثلا میگم بنکداران فاکتور رسمی و دادوستد شفاف یک دفتره داشته باشن، امیدوارم به کسی بر نخوره، ولی در ایران اینطور نیست. ولی از تولید کننده میخوایم که تو شفاف عمل کن. تولید کننده در شهرک‌های صنعتی دولت دسترسی راحتی بهشون داره، ولی بخش خصوصی میشه نظام صنفی یا بخش‌های تجاری دیگر رو باید بگیم نهادهایی که فعال هستن باید آموزش، هدایت و ارشاد و انجام وظیفه داشته باشن. آیا درست میفهمیم؟
کاملا صحیحه. ببینید، ما معمولا شفافترین و دقیق‌ترین مالیات از قشر حقوق بگیر دریافت میکنیم.
یه
واقعیتیه.
من
تا یک ریال درآمد حقوق شما محاسبه میشه.
همینطوره.
درآمد حقوق منم. خب بعد از ما میرسیم به بخش تولید. چرا میتونیم از تولید نسبت در مالیات واقعی وصول کنیم؟ چون بخش عمده فعالیت شفاف، ورودیش، خروجیش، تعداد ماشین‌آلاتش
حتی قابل دسترس هم هست.
مصرف مثلا برقش، مواد اولیه‌اش قابل دسترسه، یه چارچوب فیزیکی داره، یه سوله‌ای داره، چند نفر کارگر اونجا شاغل هستن. بنابراین اینا قابل شناساییه و مالیاتش تقریبا قریب به واقعیت وصول میشه. میمونه بخش در واقع مشاغلی ما یا بازرگانی ما یا توزیع ما
تجارت خدمات. بله، تو
بخش خدمات ما. بین ما اینا رو ابزارشون نداشتیم. ما نباید از سازمان مالیاتی هم انتظار داشته باشیم که دقیقا بتونه این مالیات ها رو محاسبه و وصول کنه. ولی خوشبختانه در اصلاحات اخیر و روی کردی که طرح جامعه مالیاتی داره، اگه سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی اینها رو جمع‌آوری کنه و بتونه از بانک اطلاعاتی بانک ها استفاده کنه، انشاءالله میتونه در این زمین هم موفق باشه.
بسیار خوب. یعنی ممکن خود بانک هم به طلب بیافتن، البته چون بانک هم مسئله دارن. بله. خب با آقای غفورزاده بعد از اذان مغرب به تهران صحبت میکنیم. داریم به لحظات ملکوتی اذان نزدیک میشیم. از همه شما مردم التماس دعا داریم، از خداوند بخوایم که آنچنان که در فطرت پاک همه شما ایرانیان اخلاق و دین موج میزنه، در کلام و گفتار شما هم چنین باشه. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على الهادي محمد.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي، أشهد أن عليا حجة الله، الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا از تو گشایش در امور و راستی در کلام می جوییم و می طلبیم. به همه ما توفیق عطا کن و به همه مردم عزیز کشورم تندرستی و سعادت ارزانی دار، به حق همه مؤمنین و صالحین. خب خانم آقایان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رحیافت رو میشنوید. از همه شما التماس دعا داریم. اجازه بدید که به صحبت خودم برگردم. همطور که در جریان هستید، پیرامون بحثایی که چند جلسه گذشته هم در برنامه رحیافت به طور تفصیل دنبال کردیم در رادیو اقتصاد، راجع به مالیات بر عایدی سرمایه بحثای مختلفی رو پیش شما شنوندگان جلو بردیم. همینک هم روی سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 اظهار نظر شما شنوندگان هست. اهمیت این موضوع رو با آقای احمد غفارزاده از متخصصین مدرسین و از مستشاران عالی امور مالیاتی کشور داریم در میون میگذاریم و توضیحات مبسوط و مهمی رو ارائه کردن. پیش از این که ما به اذان مغرب وفاق تهران برسیم، موضوعی رو مطرح کردم از نوعی ابهام که گاهی مطرح میشه برای اینکه توجیه کنن نپرداختن به این موضوع رو در افکار عمومی، و یا اینکه ابهامی ایجاد بشه برای اینکه فرار مالیاتی توجیه بشه یا از اون به نوعی موفقیت در برخی از صنوف و کسب و کارها و بخش‌های مختلف که جز آه و اندوه برای دیگر مردم چیز دیگه رو برمقان نمیاره، چرا که نشانه از تبعیض توصیف میشه تا زرنگی عده و نقصان‌هایست در حوزه مدیریت و اجرا. اجازه بدید که توضیحات بیشتر رو بشنویم، ضمن اینکه به سوالات شما شنوندگان هم حتما میپردازن. آقای غفارزاده،
خب ما هم التماس دعا داریم از شنوندگان عزیز. در ادامه مبحث، هر سیستم مالیاتی نیروی محرکش یا خوراک اصلیش اطلاعات جناب خیرخواه،
درسته؟
تا اطلاعات نباشه ما نمیتونیم مالیات واقعی رو بستانیم، الان یه تعداد زیادی از مادیان به خاطر زیاد بودن مادیاتشون نیست. نگاه میکنم، مقایسه میکنم مادیاتشون رو، احساس میکنم مادیاتی که به اینا نوشتن ناعادلانه، با هم مقایسه میکنم، بعد من اعتراض میکنم و اینا نسبت به سودشون و درآمدشون محاسبه کنید، درآمدشون واقعا مادیاتشون زیاد نیست، چون کل مادیاتی که الان سازمان مادیاتی از بخش مشاغل که شامل مغازه ها، پزشکان، نمیدونم وکلا، 4% کل مادیات ها رو ما تشکیل میده، یعنی یه رقم خیلی پایینه. ولی شما نگاه کنید اکثر میان اعتراض هم میکنن، چون پرونده ها اطلاعات کامل نداره. درسته. زمانی که پرونده مادیاتی بر مبنای اطلاعات تشکیل بشه و اطلاع بر مبنای اطلاعات تشخیص داده بشه، معمولا مادیا میان تمکین میکنن. بس مشکل اصلی نظام مالیاتی ما اطلاعاته، که عرض کردم بر مبنای اصلاحاتی که اخیراً انجام شده، الان بانک‌های اطلاعاتی که ایجاد میشه، بحث طرح جامع مالیاتی، نمیدونم نرم افزار ITS اینا، و باز هم من عرضم اینه باید تمام بخش‌های حاکمیتی کمک کنن در ساماندهی نظام مالیاتی، و الا خود سازمان مالیاتی به تنهایی از عهده این مسئله بر نخواهد اومد.
اونجا که ما در دنیا شاهدش هستیم، همونطور که شما شما میفرمایید، سازوکارهاییست که نه برای مچگیری بلکه برای اینکه تمشیت امور به بهترین شکل ممکن، چرا که انتظار شهروندان همیشه از حکمرانان حکمرانی خوب، آسایش، رفاه و امنیت هست، اصولی که عموما در سراسر دنیا مطرح هست و مردم هم از این بابت راحتن و خوشحال، به ویژه در یک کشوری که منابع دیگری رو داره برای اینکه توسعه بده زیرساخت‌های خودش رو. ولی ما در ایران متاسفانه از بخش اصلی یعنی مالیات دور موندیم. خیلی وقتا توصیف میشه مالیات اعمال روش‌های تبعیض‌آمیز و حتی گفته میشه ستم به عده‌ای به خاطر نفع عده دیگری است. برای مثال آنچه که در سرمایه‌گذاری بانکی گفته میشه، حالا نه کسی که مثلا 40 50 میلیون تومان داره یک سودی میگیره، ولی رقم‌های بزرگی اینچنین اتفاق میفته. راهکار این حقیقتاً چیست؟ آیا باید که صبر کرد، در یک فرایند اداری حرکت بکنیم، یا با امکانات قوانین موجود میشه مالیات ستانی عادلانه رو رایج کرد و بهره‌های اون رو به جامعه برگردون؟
بله، ببینید بحث مقررات خودش در مالیات ستانی بحث مهمیه، ولی مهمتر از اون جناب‌عالی اشاره کردید، تا زمانی که در هر کشوری مالیات دهندگان به مالیات گیرندگان اعتماد نداشته باشند، مالیات ستانی خیلی سخت خواهد شد.
درست.
بنابراین دولت ها باید خیلی مواظب باشند. در واقع مردم مالیات رو به دولت میدن به عنوان امانتدار برای اینکه رفاه اینها رو افزایش بده. اگه دولت ها نتونن این منابع رو به خوبی تخصیص بدن، به خوبی استفاده کنن، خدا نکرده اتلاف منابع پیش بیاد، مردم اعتمادش رو از دست میدن. در چنین شرایطی ما پیشرفته ترین سیستم ها رو هم داشته باشیم، قادر به مالیات ستانی نخواهیم بود. بنابراین مبنایی ترین و اساسی ترین اصلی که ما باید رعایت کنیم، دولت حاکمیت باید رعایت کنه، اعتماد مردم رو در مالیات ستانی جلب کنه، بعد میریم روی روبناها. یعنی اصل وزیربانایی که اعتماد باشه بین مردم و حاکمیت.
خب این اعتماد رو چجور باید ایجاد کرد؟ مگر غیر از اینی که نظام مالیاتی کشور باید به سمت بهره‌گیری از مدرن‌ترین آموزش‌ها بره، آموزش‌ها پیوسته باشه، ضمن اینکه حوزه فرهنگی جامعه باید همواره لحاظ بشه. این که ما امروز می‌شنویم مثلا در میان حسابرسان و حسابداران گفته میشه وقتی پرونده یک شرکت میره در سازمان مالیاتی مملکت گفته میشه چقدر برات ببندم، یعنی یه فاجعه بزرگتر از اون رخ داده. اینا همه با هم هست، به اضافه اینکه هوشمندی دولت در اطلاع رسانی شفاف که اونم کار روابط عمومی هاست که بتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه که من شهروند بدونم مسیر پرداختم داره صرف چه خدمات و عرصه‌ای در توسعه و پیشرفت کشور میشه.
دقیقاً
دو موضوع متفاوت رو مطرح کردم.
بله، موضوعاتتون که مطرح خیلی هم مهم و خیلی هم اساسی هم. من پیشتر از اینم توضیح دادم خدمتتون، اولین موضوع که بیشتر باید رعایت بشه توسط دولت ها همون اصل امانتداری و در واقع اعتماده. و این اعتماد در واقع سوای از قوانین و مقررات حاکم بر مادیات ستانیه.
درسته.
شما به موضوع حکمرانی اشاره کردید. خب حکمرانی خوب یه چارچوبی داره، یه ضوابطی داره. تا زمانی که این چارچوب ها رعایت نشه، به نوعی میتونه به اصطلاح تو مادیات ستانیه ما هم وقفه ایجاد شه، مشکلات ایجاد بشه. بعد بازم به موضوع روابط عمومی ها، شفافیت ها اشاره فرمودید، خیلی مهمه. تا زمانی که ما شفافیت اطلاعات نداشته باشیم، تمام مردم، نشریات، رسانه ها در واقع خودشون مرجع آزاد اطلاع رسانی نباشن،
یا گزارش گیری شاید.
بله.
ما یکی از بخشایی که روابط عمومی ها ازش غفلت میکنن. بله. افکار سنجی است. واقعا باید این نکته که شما مشخص می‌فرمایید به نظرم میرسه حالا تو وبسایت سازمان امور مالیاتی کشور هست، ولی باید بیاد در یک فضای دیگری شهروندان بتونن راحت نقد خودشون نسبت به مالیات ستانی بگن. حتی گزارشی که حالا الان که شهروندگان ما اینجا مطلبی رو فرستاده که جای طرحش الان اینجا نیست، ولی به شما نشون خواهم داد پایان برنامه، که موردی رو اشاره کردن که نوعی تبعیض ساختاری در یک گوشه‌ای اتفاق می‌افته که مالیات یه بخشی رو رفته یک کسی صفر کرده. خب اگه این شهروند من راحت ما بتونه به راحتی نقد خودش رو منتقل بکنه به یک فرادست با اطمینان کافی و او شاهد برخورد باشه، مطمئنا 10 نفر دیگر هم تبلیغ میکنه که باید حق ملی خودت رو، مسئولیتت رو ایفا کنی. جز اینه؟
نه، دقیقا درسته. ما برخوردهامون با در واقع این مسائل و مشکلات باید سیستمی باشه، از طریق شفافیت اطلاعات باشه. الان دیگه زمان مچگیری جواب نمیده. اما وقتی شفافیت اطلاعات داشته باشیم، رسانه ها، مردم، بازخورد مردم بگیریم و تا به اصطلاح اجرا از اینا استفاده کنیم، بخش عمده از مشکلات ما عملا حل میشه. این البته مشکل صرفا بخش مالیاتی نیست، در تمام بخش های دولتی ما این مشکل رو داریم. به طور مرتب ما باید از مردم نسبت به عملکردمون در واقع بازخورد بگیریم، این بازخورد ورود پیدا کنیم به سیستم و سیستم ما رو به اصلاح کنیم. ولی متاسفانه ما کمتر به این قسمت ها میپردازیم. آقای
غفارزاده، شما از جمله مدرسینی هستید که کارشناسان مالیاتی بسیاری چه در بخش‌های دولتی و خصوصی جزء دانشجویان شما بودن. آیا امروز وقتی صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه گفته میشه، آنچنان که سال 66 هم آمد و دیدیم که حتی راجع به مسکن رفت منطقه‌ای شد، بعد آخر سر از یک ناکجا آباد دیگری در آورد که نتونست اجرایی بشه، ما در ایران مثل موجی که برای خودرو ایجاد شد، موجی که برای طلا ایجاد شد، موجی که برای مسکن اتفاق افتاد و تأثیرات بسیار مخربی رو در بخش‌های دیگه گذاشت، حتی روی قند و چای مردم، حتی اونجایی که دولت ارز 3800 تومانی یا 4200 داد، آخر سر ناکام و متهم شد به اینکه اینها رفت به سمت دیگری. آیا قانونی برای موقع اقدام به موقع دولت نداریم در مالیات ستانی؟
ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم،
آقای جعفریان هم البته به ما پیوستن، مشاور اتاق مالیاتی اتاق اصناف ایران.
بله.
بهشون سلام میگم، منتظر خواهیم بود بعد با ایشون صحبت کنیم. بله. بفرمایید.
یه اشاره کوچک به نسبت‌های مالیاتی داشته باشیم در ایران. ما معمولاً در سال‌های بعد از انقلاب نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلیمون بین 5 تا 7.5% بوده. یعنی افزایش قابل توجهی در نسبت مالیات هامون نبوده. حالا زمانی که درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا کرده، با یک وقفه زمانی ارتباط پیدا کرده به درآمدهای مالیاتیمون، موجب افزایش شده، رفته به سمت 7.5%. هر زمان میاد پایین، بعد درآمدهای مالیاتی ما رو میکشونه پایین. به خاطر ما میگیم درآمدهای مالیاتی ما هم بوی نفت میده، یعنی مطمئنن کاهش درآمدهای نفتی هم رو درآمدهای مالیاتی ما اثرگذار بوده. ما بخوام به یه حد بهینه برسیم، این نسبت ما حداقل باید به 15% برسه، یعنی ما بتونیم هزینه های جاری ما رو از محل مالیات ها تامین کنیم، این نسبت تی به جی دی پی ما باید 15% باشه. خب. یعنی الان مالیات های ما حدوداً 50% هزینه های جاری دولت رو پوشش میده.
خب ببینید، از اون طرف ما بیش از 40,000 میلیارد فرار مالیاتی داریم. این سازوکار الان برای مثال میگم، افزایش قیمت مسکن، خودرو و طلا محلی رو ایجاد میکنه و چگونه؟
بله.
سوال من این بود که آیا قانون هست؟ این سوال رو البته چند شب پیش از آقای جعفری اینام پرسیدم که آیا ما در کشور نقص قانون داریم یا اینکه قانون به اندازه کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور وزارت اقتصاد داری مملکت هست که اون رو اعمال بکنه برای تعادل بخشی به حوزه اقتصاد، نه مالیات ستانی که ناراضی تراشی باشه.
من تو با این مقدمه خواستم به پرسش شما پاسخ بدم. خیلی بخیر خواه
بفرمایید.
بس نسبت مالیات ما پایینه،
درسته؟
یعنی مجموع مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و حقوق ورودی ما میشه به حدود 7.5%، یعنی 50% نیازهای مالیاتی، نیازهای بودجه ما از طریق مالیات تامین میشه. 50% دیگه رو از نفت و سایر منابع که حالا با مشکلاتی که الان پیش اومده، حالا احتمال کسری بودجه این هم احتمال ما. خب حالا ببینیم این کسری ما رو از کجا باید تامین می‌کنیم؟ بخوایم به نسبت 15% برسیم تیب جی دی پی ما رو، یکی از مهمترین راهکاراش از آبادی اشاره کردید، جلوگیری از فرار مالیاتیه. حالا طبق آمارهای مختلف بعضی میگن 40%، 50%، 60%، حالا بعضی میگن 100% فرار مالیاتی، ولی فرار مالیاتی در ایران به شدت باد است. اینو همه قبول داره، ممکنه تو نسبت‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی اینکه فرار مالیاتی بالایی داریم، این در واقع مورد وفاق همه کارشناسان هست.
دولت اجازه میده اینطور باشه؟ دولت میخواد اینطور باشه یا دولت نمیتونه جلوشو بگیره؟
ببینید، بیشتر ساختار اقتصادی ما هست، بخشی از اقتصاد ما زیرزمینی واقعیت امر.
من ناشرم سوالمو دوباره مطرح کنم.
بله.
سوالم تست همین سوال از آقای دشپسند پرسیدم. بله. نوروز امسال بر روی فایل ما رادیو صد هست.
بله.
بزنین همین سوالی که از شما پرسیدم رو آقای جعفریانم ببینیم نظرشون چی هستش. رشته کلام از دستتون خارج نشه غفور زاده. سلام دوباره به شما و خیلی خوش اومدید آقای جعفریان.
سلام عرض کردم خدمت ارسالی، برادر گرامی جناب غفور زاده و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد بخش
رحیاف. خیلی متشکرم.
خیلی
متشکرم. آقای دکتر، رسیدیم به یک نقطه، این که یه سوال سه گزینه‌ای مطرح کردم که راجع به فرار مالیاتی که آقای غفورزاده اشاره می‌کنن به شدت بالاست در ایران، این ناشی از چیست؟ دولت میخواد که این اتفاق بیفته یا اینکه نمیتونه اون رو جلوشو بگیره؟
من در این بخش من میتونم بگم که دولت میخواد
یا نمیتونیم.
نه، دولت میخواد، نمیتونیم. ببینید، قدره همه توی شما فرمودین اقتصادهای زیرزمینی و پنهان ما انقدر قوی هستن که بعضی وقتا دولت متاسفانه جرأت به جسارت رفته به این سمت و سو رو نداره.
اقتصاد زیرزمینی به چه مفهوم؟
متاسفانه اقتصاد ما وقتی که به سیاست گره میخوره، رفته همه دنیا این گره خورده، منتها اونا سیاستشون به نظر من شفافتره و به همین دلیل راحتتر عمل میکنن. ما وقتی گره خوریم جرأت نمیکنیم اون سمت سو بریم. چرا؟ بعد بود سیاسی نماینده محترم مجلس فشار میاره یا سیستم زیرزمینی فشار من میاره، منو عوض میکنن، منو تغییر میدن، منو به رای که وزیر هستم برای اینکه استیضاح نکنم، فلان نکنم، به من فشار میارن. این فشارها سبب میشه که ما متاسفانه نمیتوانیم به طور شفاف عمل کنیم. جناب خیرخواه عزیز،
ببینید آقای دکتر جعفریان،
قبل از اجازه بدید، قبل از این شما با جواب فرضا در اون اقتصاد، من میگم مالیات برآیدی مالیات خوبه، ولی من نمیتونن عملیاتی بکنم. چرا؟ وقتی بانک های شما بنگاداری میکنن، دولت میاد تو اقتصاد دخالت میکنه و باره با 47% اقتصاد از خودش داره و به روای 80% حدودا اقتصاد بخش خصوصی و دولتی ها دستشونن، چگونه میتوانی شما شفاف سازی انجام بدید؟
ببینید آقای جعفریان، بزنید آقای دکتر عذرخواهی میکنم، بزنید با هم نظاممند جلو بریم. نظاممند تمام ساختارهایی که الان در کشور هستن باید کد اقتصادی داشته باشن، درسته یا نه؟
دقیقاً.
این کد اقتصادی آیا در اختیار شماست، یعنی اتاق اصناف، یا در اختیار وزارت اقتصاد دارایی کشور؟
در اختیار وزارت اقتصاد
دارایی. آیا وزارت اقتصاد دارایی میتونه مثل بقیه ملل، آقای غفارزاده، آقای دکتر جعفریان، بیاد و از شرکت‌های معتمد قسم خورده مثل حسابرسان استفاده بکنه که اونها سازوکارها رو بدون خیانت به قانون صادقانه و سلامت اجرا بکنم، یا اینکه نه همه رو باید خودش انجام بده؟ ببخشید،
من اگه اجازه بدید برگردم به قدیم 2080، قانون ماده 272 تصویب کردیم، گفتیم شرکت ها قسم خورده به عنوان معتمد بیان وسط کار، ببینن حسابرسی شرکت ها رو انجام بدن. به ما اعلام بکنه. متاسفانه ماده 272 قانون خوب اجرا نکرده. من اینجا باید گله کنم. ببینید من این قانون رو هم دفعه خدمتتون عرض کردم، اگر به درستی انجام میشد امروز